الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر
لهم احیاء فی الشهداء و على عماكم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال ثوريا. الله
أكبر خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
الشيب يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا.
الله اکبر های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنتي بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کوب، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگویی به نیابت از شهدای محور مقاومت.
وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
آماده ای سربازان فرمانده ای با طوفان الاحرار ما زاده ایم. ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم. ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم. رجز بخوان رسیده وقت انتقام. تحرکو بسم الله الالامان. تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون. اسمع يا صحيون. نحن المنتقمون. اسمع يا صحيون.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت صدای استقامت. تا پیروزی همچنین همدلیتون با پویش الله اکبر تا زمان برقراری ارتباط بعدی و مهمان دیگر. تعدادی از پیامک‌های شما عزیزان رو با تمامی هموطنان عزیز قسمت بکنم. جناب آقای مهران فرخیان، همراه همیشه ثابت شبکه رادیویی مقاومت از شاهنشهر اصفهان، برای ما پیام زدن، عرض ارادت داشتن نسبت به برنامه مثنوی حماسه و نوشتند الله اکبر دعای وحدت و رمز پیروزی است و به نیت 14 معصوم بهترین ذکر و دعا خواهد بود و همگی ما ان شاء الله در کنار آقا امام زمان در انتظار فرج او در مسجد الاقصی حضور پیدا خواهیم کرد. و همچنین پیام الله اکبری که برای ما 14 مرتبه تکرار کردن و لطف کردن و فرستادن. سرکار خانم مریم قیصری هم، خواهر شهید بزرگوار شهید احمد قیصری، برای ما پیام فرستادند در کنار حضورشون و ثبت حضورشون در پویش الله اکبر و نوشتند که الله اکبر گویان در قدس شریف در آینده نزدیک به امامت حضرت امام خامنه ای دعا خواهیم خواند و دعا خواهیم گفت و نماز خواهیم خواند. بزرگوار نازنین دیگر جناب آقای سرکار خانم یوسفی از آمل هم برای ما الله اکبر رو فرستادن، 910-47-20 فقط الله اکبر رو برای ما فرستادند. تقریبا 4 سال هست که شبکه رادیو مقاومت داره فعالیت میکنه و خب شبکه های فصلی دیگر مانند رادیو انقلاب، رادیو انتخاب و همواره حداقل فقط من میدارم، همکارانم هم خواهش رو داشتن که درخواست کردن نام و نام خانوادگی، اسم شهر، استاد، دوستاتون رو برای ما بنویسید. بعضی از دوستان انقدر مناعت طبع دارند که فقط اجابت میکنن درخواست ما رو بدون که بخوان نامشون مطرح بشه. ما خوشحال خواهیم شد نام شما عزیزان رو هم قرائت بکنیم. عزیز نازنینی هم جناب آقای ایرج مولوی از چهارمحال و بختیاری شهر وردنجان برای ما پیام الله اکبر رو فرستاد، نوشتن که تا آخر ایستاده این لبیک یا خامنه الله اکبر خامنه ای رهبر الله اکبر خامنه ای رهبر جناب آقای یا سرکار خانم صبحانی هم از تبریز زیبا برای ما الله اکبر و حضورشون در این پویش رو ارسال کردن. عزیز نازنینی دیگر هم جناب آقای بهزاد فتاحی از سنندج نوشتن با ولایت تا شهادت هزاران الله اکبر به نیابت از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت میفرستم برای پیروزی همین جبهه مقاومت. خدمت شما عرض بکنم که بزرگوار نازنینی دیگر هم 913-9964 بدون نام و نام خانوادگی فقط الله اکبر رو فرستادن. جناب آقای امیر جعفری هم از کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، الله اکبر خامنه ای رهبر رو برام فرستادند. همکاران به من اطلاع دادن مهمان عزیزی از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستن. من به فراخور زبان برنامه حتما باز هم به سراغ پیامک‌های شما عزیزان خواهم آمد و آنها را قرائت خواهم کرد. اما بزرگوار نازنین که همین یک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند، جناب دکتر شهرام مزرعه از کاشانسان ارشد مسائل سیاسی هستند. عرض درود و ادب و شب بخیر من رو پذیرا باشه جناب مزرعه، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب خرمی و مخاطبان خوب رادیو مقاومت، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر مزرعه، مؤلفه‌ای که با شما مطرح می‌کنیم، آنچنان که دقایق پیش شبکه خبر هم در حقیقت این خبر رو رسانه‌ای کرد که امریکا برای بار پنجم در حقیقت پیشنویس قطعنامه آتش بس غزه رو با وجود این که خب 14 عضو غیر دائمه در حقیقت این قطعنامه رو آماده کرده بودن و همگی اونها این بار بدون استثنا همه رأی موافق دادن، باز هم وتو کرد امریکایی که خب شاهدیم باز طی این چند وقت اخیر نماینده‌ای به لبنان فرستاد و خودش رو داره میانجی برای رسیدن به آتش بس نشون میده، ولی در مقر جایی که اصلا تعریف شده برای اینکه نزاع‌های جهانی رو به آرامش دعوت بکنه، خودش هر مسیری در حوزه صلح و آرامش رو وتو میکنه با هدف حمایت از رژیم قاسم صهیونی. تحلیل شما رو داشته باشین.
خدمت شما هستم که اینکه شورای امنیت و مبحث حقوق بشر و مبحث آزادی بیان و مباحث از این چه دست متاسفانه چیزی جز خدمت شما هستم که لقلقه زبان آمریکایی ها و همراهان ایشون یعنی آلمان و انگلیس و فرانسه نیست در واقع امر. و میبینیم تاریخ سازمان ملل رو اگر شما بررسی میکنید در رخدادهای مختلفی که بررسی میشه میبینیم که اینها هیچ کدوم انجام نشد و انجام شد خواسته و تنها خواسته آمریکایی ها بوده. آمریکایی ها در باطلاقی در سرزمین های اشغالی گیر کردن و اینها نیاز دارن به نوعی از این باطلاق خارج بشن، البته با دست برتر. بنابراین اتفاقاتی که در لبنان و در سرزمین های اشغالی در حال رخ دادن هستش حتما باید به گونه ی رقم بخوره که اسرائیل، رژیم قاسم صهیونیستی و آمریکا به گونه با دست برتر از اون خارج بشن. فلذا آمریکایی ها و اسرائیلی ها سعی دارن از طریق بمباران لبنان و مردم لبنان و فشار به مردم لبنان و غزه، فشار رو بر مسئولین لبنانی و حزب الله و مقاومت رو تا آنجایی که میتوانن بالا ببرن و در نهایت اینا در سطوح بالاتر بتوانن چانه زنی بکنن، یعنی فشار از پایین و چانه زنی از بالا که بتوانن به خواسته های خودشون برسن. و اون خواسته، تنها خواسته ای که دارن که حزب الله و حماس کلن باید خلع اصطلاح بشن و خدمت شما هستم که دیگر توانایی و مقاومتی وجود نداشته باشه برای مبارزه با اسرائیل قاسم.
بله،
آنچه که در خدمت شما هستم که شورای امنیت سازمان ملل در حال رخ دادنه عیان داره به مردم نشون میده که آمریکا تنها و تنها خواستهای خودشون رو مد نظر دارن و خواسته های مردم، آنچه که میگم آزادی بیان و خواسته های سازمان های تقریبا مستقل بین المللی و خواسته های بازیگران سایر بازیگران بین الملل رو متاسفانه اصلا توجهی بهشون نمی کنن. تنها خواسته خودشون و اسرائیل باید مد نظر قرار بگیره، اونم دلایل خاص داره که حالا به هر حال بحث خود سازمان ملل و ساختار سازمان ملل و ساختار سازمان های بین المللی هستش که این اجازه رو به آمریکا میده که وارد این حوزه بشه و هر آنچه که به ضررش باشه یک طرفه وتو بکنه و اون ارزش‌های انسانی، اون حقوق بشر که خودشون برای خودشون تعریف کردن رو کلن زیر پا بذارن، فقط بتوانن خواستای خودشون رو به سرانجامی برسونن برای اینکه جاپاشون در اینجا ضعیف نشه. میدونید اگر که اسرائیل و آمریکا در این مسئله طوفان الاقصی و در مسئله فلسطین نتوانن جای پای خودشون رو مستحکم بکنن با توجه به لرزان بودن این جای پای الانشون، خب قطعا جایگاهشون در منطقه دچار تزلزل میشه که شده الان.
بله.
و به ناچار باید خفت خالی مثل جنگ ویتنام و جنگ های دیگه و مثل افغانستان با خفت و خاری از اینجا خارج بشن و لذا برای رسیدن به مقاصد خودشون هر ارزشی رو که خودشون طراحی کردن رو از بین میبرن و زیر پا میزنن، فقط بتوانن خودشون رو به یه نوعی از این باطلاق پیروزمند نشون بدن و مستحکم اینجا حضور داشته باشن.
درود بر شما. من میخوام از فرمایش خودتون جناب دکتر مزرعه وام بگیرم. خواهش. چون فراوان آنچه که شما فرمودید رو دوستان عزیزی که ما طی یکی دو ماه اخیر از آغاز فعالیت سال چهارم شبکه رادیوی مقاومت باشون صحبت کردیم به موارد مختلف، اما با محوریت در حقیقت آنچه که در محور مقاومت به وقوع پیوسته، خاصه حالا چند وقت اخیر شهادت قیادت تعدادی از فرماندهان و رهبران حماس و حزب الله که خب مسئله یا جایگاه به نام شورای امنیت با همه طول و عرض و شعارهایی که داره بیشتر فقط لفظ و لفاظی است تا اینکه بخواد جامعه عمل بپوشانه. اما مسئله این است که ما داریم درباره یک کشور، حالا نهایت سه چهار کشوری که حق به تو داره و شاهد بودیم که در این بازه زمانی هر بار که پای رسیدن به صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه بحثش به میان آمد این کشورها آن را وتو کردن صحبت میکنیم و 190 کشور دیگر که در یک سوی دیگه قرار دارن که خب همه اونها یک صدا حداقل در کمترین حالت طرفدار حق و حقانیت هستند، آنچنان که میان 14 کشوری که امروز این قطعنامه رو نوشته بودن ما نام کشورهایی رو میدیدیم که خب کمتر تو این چند وقت اخیر با محوریت مسائل عزیزانمون در محور مقاومت یا کشور فلسطین همدل بودن، اما میگم میزان قساوت، ددمنشی، وحشیگری رژیم قاسم به جایی در حقیقت رسیدی که حتی ما شاهد حضور این دست از کشورها هم در این لیست بودیم. اما تا کی قرار است این بی‌عدالتی بدون پاسخ بماند و تحلیل شما درباره این رویکرد جناب دکتر مزرعه چیز؟ اگر قرار است واقعا سازمان ملل هیچ نقشی به جز یک نقش ظاهری نداشته باشد چه لزومی به حضوری همچین سازمانیه؟
ببینید از ابتدای جمهوری اسلامی ایران یک نگاه خاصی به سازمان ملل و سازمانهای مجموعه زیر نظر سازمان ملل از طریق به هر حال سیاست جمهوری اسلامی ایران ابراز شد.
بله بله.
تغییر ساختارهای سازمان ملل، آمریکا و کشورهای مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل روسیه و چین به هر حال قدرت هایی بودند که در درگیری های شدید و خانمانسوز جنگ جهانی دوم دست به هر حال طراحی یک سازمانی به نام سازمان ملل یا جامعه ملل زدن و اونجا به واسطه اینکه خودشون قدرتمند بودن قوانین و مقررات رو خودشون نوشتن و کشور دیگر رو زیر مجموعه خودشون گرفتن. الان اگر ما بخوایم این وضعیت، یعنی بحث جنگ ها، بحث بی‌عدالتی ها، بحث مشکلات خاص محیط زیست، مشکلات خاص اخلاقی، فرهنگی و خیلی اقتصادی اگر قرار هست برطرف بشود، باید ساختار سازمان ملل تغییر پیدا بکنه. معنایی نداره که الان 4 یا 5 کشور دیگر حق وتویی داشته باشن و برای 190 کشور دیگر تنگ تکلیف بکنن.
بله.
تنها راهش اینه که مقاومتی صورت بگیره از جانب تمام کشورهای مستقل و سازمانهای مستقل مثل جنبش عدم تعهد، مثل سازمان شانگهای و سازمانهای دیگه و این خواسته اجرایی بشه. یعنی حق وتو کلن باید حذف بشه و سازمان ملل و زیر مجموعه سازمان ملل توان اجرای مصوبات خودش هم داشته باشه. ببینید الان ما داریم میبینیم دیوان بین المللی لاهه یک برحال در بحث همین اسرائیل و رژیم اشغالگر مسببه ای داره، اما به واسطه این که هیچ کس نمیتونه اجرا بکنه و اصلا سازوکار اجرایی وجود نداره، بنابراین ابتر اونه بقید توی کاغذ هست و بایگانی میشه. اگر ما بخوایم دنیا رو واقعا جایی برای زندگی قلم داد بکنیم و از این زندگی لذت ببریم، تمام دنیا استفاده ببره، یک، تغییر ساختار سازمان ملل، دو، یک نهاد اجرایی با توان واقعا اجرایی داشته باشه که به هر حال بتونه اون مصوبات سازمان ملل رو انجام بده. الان شما میبینید یونیفیل در لبنان از طرف سازمان ملل حمایت نمیشه و اسرائیل داره اینها رو میکوبه که اینها رو کلن از منطقه خارج بکنه و خودش فعال مایشا بشه.
درست.
ما اگر بخوایم واقعا راه به جایی ببریم، تناراش اینه که البته با توجه به این که اگر این اتفاق بیفته، این 5 کشور و کشورهای دیگه که در کنارشون هستن اون قدرتشون رو از دست میدن و کسی دیگه بهشون توجه نمی کنه، قطعا مبارزه سنگین، مبارزه طولانی و مبارزه شاید خونریز هم حادث بشه، اما در نهایت این دنیا هستش که نفس رایتی خواهد کشید و قوانین و مصوباتی که در مجمع عمومی، در شورای امنیت یا در مؤسسات دیگه سازمان ملل به تصویب برسه اجرایی خواهد شد.
درود بر شما. عرض دیگر من استوار بر حوزه محور مقاومت است. البته این مؤلفه ای است که ما طی شب‌های پیشین هم در ساحت افتخاری با عزیزانی که مانند شما بلندا و شناسا در حوزه مسائل سیاسی هستند مطرح کردیم، اما این بار از زاویه دید شما این مهم رو مورد کاوش قرار بگیریم. از یک سو بهانه این حجم از وحشیگری رژیم قاسم صهیونیستی اهدافی بود که اونها رو متصور بود، حالا مانند آزادی در حقیقت تعدادی از اسرایارها که در اختیار نیروهای حماس هستش، و حالا از زاویه دید خودش برخی از این اهداف هیچ کدام از وعده هایی که حالا نتانیاهو به و یا اعضای کابینش در حقیقت به مردم داده بودن نه تنها محقق نشد که حتی نتوانست امنیت رو که اصلی ترین درخواست خود مردم از او بودن برایشون به ارمغان بیاره. طبق آمار فقط شش ماه اخیر 18,000 نفر از افرادی که در اراضی اشغالی حضور داشتن به دو کشور کانادا و آلمان در حقیقت مهاجرت کردند، و آن روی دیگر سکه مدام بر این مسئله اشاره میکرد که خب زمانی که فرماندهان و رهبران و بزرگنامان حماس و حزب الله رو ترور بکنه و به شهادت برسانه و این رو به عنوان یک تروریست قاطع هم در تمامی رسانه ها عنوان کرد که دیگه شاهد سکوت و سکون فعالیت حماس و حزب الله خواهی بود، دیدیم که نه، اتفاقا نه تنها این گونه نشد که با قدرت بسیار بیشتری هم به مسیرش رو ادامه دادن و هم پاسخگوی جنایت‌های رژیم قاسم صهیونیستی بودن. این دوگانه هایی که رژیم قاسم داره مطرح میکنه و خب ریختن هیمنش حتی واسه مردم خودش که دیگه کمتر خود مردمان هم به نتانیاهو و حالا دار و دستش اعتماد دارن، شما چگونه ارزیابی میفرمایید؟
ببینید تاریخ به ما خیلی چیزها رو نشون میده و تاریخ تکرار میشه. از جنگ جهانی اول به این طرف، از وقتی که نطفه خبیث این رژیم توسط متفقین در منطقه کاشته شد، مقاومت وجود داشته و از چنگک، از بیلچه، از آب جوش و مسائل اینجا و چوب و چماق شروع شد که و تا الان که به موشک‌های دوربرد و موشک‌های نقطه زن رسید مقاومت.
بله.
از اون موقع تا الان یک راه بردی داره رژیم صهیونیستی و رژیم هایی مثل رژیم آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا آلمان. اگه تاریخ رو نگاه بکن، سعی میکنن با هدف قرار دادن رهبران، با ترور کردن رهبران و بزرگان اون جنبش، اون جریان سیاسی، دل مردم رو خالی بکنن. میدانند در مقاومت ها، در جنبش های مردم نسبت به رهبران خودشون یک علقه و علاقه خاصی دارن و به اونها وابستگی، یعنی وابستگی دو طرفه دارن. اینها سعی میکنن با خالی کردن دل مردم و از اون ور زدن رهبران یک شکافی رو بین مردم رو به وجود بیارن و مردم رو سعی بکنن بکشن کنار. در جانب بدانیم که در جنبش ها، در جریان‌های سیاسی، این مردم هستن، این توده ملت‌ها هستن که نگهداری می‌کنن از اون کشور، از اون جریان سیاسی، از اون جنبش، از اون مقاومت. سعی می‌کنن با زدن رهبران و با ایجاد استرس و اضطراب و نگرانی بین مردم این مقاومت‌ها و این جنبش‌ها رو تضعیف بکنن. اما آنچه که مشخصی که دشمنان ما الحمدلله از یعنی از نظر ذهنی واقعا کودن هستن و مشکلات عادی، یعنی اون بحث محاسباتشون واقعا دستخوش تغییراتی شده. نگاه میکنه علارغم اینکه رهبران جنبش ها رو میزنن، علارغم اینکه فشارهای مشکلاتی رو بر مردم به وجود میارن، آنچه که اتفاق میفته ضرر و زیان به طرف خودشون برمیگرده. مردم نه فقط دل نمیکنن از مقاومت و اون جنبش و اون جریان سیاسی، بلکه متحدتر میشن، در کنار هم وای میستن و از رهبران دیگر و از خود جنبش و از خود مقاومت حفاظت و حراست میکنه. الان شما میبینید به قول شما تعداد کثیری از یهودی ها و از افرادی که از کشورهای مثل روسیه، مثل آلمان، مثل انگلیس و جای دیگه به سرزمین های اشغالی اومدن، مهاجرت کردن، الان دارن بر میگردن و مردم در همون جای خودشون حضور دارن، علارغم این که سلاخی هاش سودر گرفته، علارغم این که کشته های زیادی، شهدای زیادی روی دست مقاومت و مردم گذاشته شده، اما مردم هیچ کدوم ترک بلد نکردن، ترک دیار نکردن.
درست.
این مهاجرین بودن که الان ترک دیار دارن میکنن. پس بنابراین اونها به خواسته خودشون نرسیدن، هر چی بیشتر بکشن مردم منطقه بیدارتر میشن و زنده تر میشن و پایدارتر میشن برای حفاظت و حراست از منافع خودشون و میدونن حق باهاشون هستش. رژیم صهیونیستی به جایی که با نظامیان و با حماس و با حزب الله به جنگ، به جنگ مردم و بچه های صغیر و جنین داخل شکم مادران باردار، و شما این خبر اخیر واقعا چندش آوره، روی تیشرت نظامیان میگن که با یه تیر دو نشون بزنید، یعنی یک مادر باردار رو پیدا بکنید، مادر رو که بزنید بچه‌ش هم کشته میشه، دو نفر زدید، یعنی تیر زدید دو نفر. و این چندش آوره، این نشان از استیصال رژیم صهیونیستی و همکاران ایشون هستن و مردم ما میبینید مقاوم ایستادن و این مقاومت نتیجه خواهد دادن. ما یعنی یک تجربه گذشته ما داریم دیگه، بحث 8 سال دفاع مقدس خودمون رو اگه بخوایم برگردیم به تاریخ خودمون، ما هیچی نداشتیم، ابزار نداشتیم، عده و عده نداشتیم، 36 کشور و به نوعی به روایت 54 کشور کمک صدام کردن که بلکه بتونن وجبی از سرزمین ما رو اشغال بکنن. مقاومت بود، شهید دادیم و اتفاقات ناگواری شیمیایی ها و خیلی مسائلی به وجود اومد، اما نهایتا میبینید کشور جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری و به همت جوانان این مرزبون سرافراز باقی مونده و این اتفاق برای غزه و لبنان حتما لطف خدا رقم خواهد خورد
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مزه. عرایض من به پایان رسید، اما در قالب جمع‌بندی، تعریض، تکمیل یا اشارتی به فرمایشات پیشینتون نکته‌ای هست و ما تمام قد شنواییم؟
خواهش میکنم. فقط بحث در اینه که مقاومت هزینه داره. ما هزینه های زمان جنگ رو پرداخت کردیم، میبینی امروز خبر پخش شد دیگه، چند تا از مادران شهدا اومدن که حضرت آقا بر کتاب‌های خاطرات تقریض کردن. ما در بحث مقاومت 8 سال دفاع مقدسمون هزینه داریم، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر معنوی، هم از نظر نیروهایی که به شهادت رسیدن، نخبه‌هایی که ما از دست دادیم، اینا شد سرمایه ما، اینا شد جایی که الان ببینید کشور آمریکا، انگلیس و روسیه اون زمان برای ما تعیین تکلیف میکردن، در بیخ گوش محمد رضا شاه جلسه برگزار میکردن و ایشون راه نمیدادن که توی جلسه حضور داشته باشه. اما الان میگن اگر ایران وارد محاسبات ما، یعنی توی کار ورودش ندیم، هیچ بالو گفتنی اتفاق نمیافته و همه چیز به ضرر ما تموم میشه. الان ایران یک قدرتی هستش که با حضور ایشون خیلی از مشکلات منطقه حل و فصل میشه. پس بنابراین نگران از دست دادن عزیزانمون نشیم، دو نگران تخریب ها و مثلا چنین نشیم. خدا خودش توی قرآن به ما گفته که شما یاری بکنید من رو، من کمکتون میکنم و شما رو سرافراز خواهم.
درود. کاملا کاملا. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر، بهترین ها رو بر شما آرزومندم و ممنون که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه قرار دادید.
سلامت باشید.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر شهرام مزرعه از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك.